بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که رابطه بین جعل و مجعول، آیا رابطه مصدر و اسم مصدر است، یعنی وجود واحدند، تغایر به اعتبار است، یا نه دو وجود متغایرند و رابطه بینشون سببیت و مسببیت است؟ دو نظر متضاد دو متنافی از بیانات مرحوم آی خویی استفاده می شود. در بعضی از بیاناتشون که نمی خوان بگن جعل و مجعول دو وجود متغایرند و رابطه شون سببیت و مسببیت است. مثلا در بعضی از مباحث اصولی جعل و اعتبار مولا رو وقتی بیان می کنند مثال می زنند، میگن گاهی جعل فعلیست مجعول هم فعلیست، همی الان محقق میشه، مثل واجبات مطلق الخمر حرام، جعل فعلیست، قانونم الان محقق شد، مجعولم فعلیست. لکن گاهی اعتبار و جعل مولا فعلیست معتبر و مجعول استقبالیست، در آینده میاد، دوتا وجوده، مثل واجبات مشروط اذا زالت الشمس فصل، آقای خویی میگن جعل الانه، مجعول بعد از زواله، لذا جعل و مجعول دوتا وجودن. حتی گاهی ایشون تعبیر میکنن اعتبار و جعل الان است، مجعول در گذشته است، مثل اجازه در بیع فضولی، اگر گفتیم اجازه کاشفه است، اعتبار الان میاد، اما مجعولش یک ماه قبله از وقتی که بیع فضولی محقق شده است. لذا از این بیانات ایشون استفاده میشه جعل و مجعول قابل انفکاکن، دوتا وجودن، جعل الان مجعول آینده است، جعل الان مجعول گذشته است. پس رابطه سببیت و مسببیت دو تا وجوده. این یک نگاهی شد. نگاه دومشون که از برخی از کلماتیشون استفاده می شود این است که ایشون جعل و مجعول رو امر حقیقی واحد می دونن و تغایر رو به اعتبار قائلن. شما مصباح الاصول جزء اول صفحه 335 رو ببینید. و یتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار بل هما امر واحد حقیقتن و الفرق بینهما اعتباریون کل وجود و الایجاد. اعتبار و معتبر امر واحدیه، جعل و مجعول امر واحدیه، مثل مصدر و اسم مصدر میمونه که دیروز گفتیم، مثل وجود و ایجاد میمونه، یک وجود بیشتر نیست. یا در مبحث استصحاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 45 لا مغایرت بینهما الا نظیر المغایره بین الماهیت والوجود. بین جعل و مجعول هیچ مغایرتی نیست. دو تا اعتبار است، یک وجود مثل ماهیت و وجود، ماهیت اما حد وجوده، چیزی جز وجود نیست اصلا. اینم نگاه دوم آقای خویی. خب این مقدمه نه که از دیروز بود و زیلش اشاره کردیم. حالا بعد از این مقدمه در مرحله اول بحث گفتیم یک اشکال روشی به مدرسه نجف داریم. اشکال ما این است که اگر شما بین جعل و مجعول تغایر حقیقی قائل بشید، بگید اینا دو تا وجودن، ما قبول میکنیم دو تا استصحاب متغایر قابل فرض، چون فرضی نمیگید دو تا وجودن ولو رابطه شون سببی و مسببی باشه، دو تا استصحاب متغایر فرض میشه چون دو تا وجودن. وقت بعد بگیم این دوتا استصحاب سببی و مسببی هن، احدهما حاکم بر دیگری است یا تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت به حرفا میرسه. لکن اگر شما نظریه دومتون انتخاب کنید که در بحث استصحاب این نظریه رو انتخاب کرده اید، میگویید تغایری بین جعل و مجعول حقیقتا نیست، فقط تغایر به اعتبار است، وجود واحد است. آیا معنا داره در وجود واحد دو استصحاب متغایر شما فرض کنید؟ مگه قابل تصوره؟ وقتی بین جعل و مجعول تغایر به اعتبار صرفه، به تعبیر شما مثل وجود و ماهیت میمونه، ماهیت حد وجوده. خب اگه وجود واحدن چطور شما به تبع مرحوم نراقی دو تا استصحاب فرض میکنید در وجود واحد و بعد اون اشکالات رو جاری میکنید؟ پس اشکال منهجی اینه اول شما این نظریتون رو روشن کنید. رابطه بین اینا چه رابطه ایست؟ اگه سببیت و مسببیتی که بعضی جا میگی خیلی خوب، دو تا استصحاب و همین حرفایی که زدید بزنیم این حرفا رو، اما اگه رابطه سببیت و مسببیت نیست، وجود واحدن، اصلا جای این حرفا نیست. خب این مرحله اول کار یک اشکال روشی بود با آقای خویی، خیلی هم مهم نیست ولی توجه بهش داشته باشید. مرحله دوم بحث که حالا مهم اینه، فرض کنیم جعل و مجعول دو وجود متغایرن، چنانچه مرحوم ناینی هم گفت کما هو الحق هم همینه، رابطه شون هم سببیت و مسببیت. خب آیا استصحاب عدم الجعل که مرحوم نراقی فرمود، آقای خویی و تلمیز محققشون هم اصرار دارن، جاری میشه در شبهات و حکمیه کلیه و با استصحاب بقاء مجعول تعارض میکنن و تساقط میکنن، لذا در شبهات و حکمیه کلیه ما استصحاب نداریم؟ آیا این مسئله صحیحه یا صحیح نیست؟ حالا قبل از این که به مطلب خودمون وارد بشیم، من دوست دارم دوستان کتاب قضا و شهادات آقای خویی رو جلد اول صفحه 186 نگاه بکنن. دو تا مثال اونجا آقای خویی مطرح میکنن که هر دو مثالشون بحث شبهات حکمیه و جریان استصحابه. اونجا تحلیل کنید ببینید آیا در قضا و شهادات آقای خویی همین مبنای اصولیشونه به کار بردن، یعنی همین استصحاب این تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و یه چیز دیگه گفتن. دو تا مثال اونجا نگاه بکنید، بعدم بیارید توضیح بدید ما استفاده بکنیم. خب حالا به نظر ما حق با مشهور است که استصحاب عدم الجعل در شبهات حکمیه جاری نیست. یک استصحاب بیشتر نداریم، اون هم استصحاب بقاء مجعول. از کردیم در شیوه بیان حالا دیگه اختلاف دارن، شهید صد یه مشهی داره، بعضی اعلام نجف یه مشهی دارن، حضرت امام به تبع شیخ انصاری اون نظریه مرحوم شیخ رو تثبیت کردن که یک نقدهایی بهش شد، ما الان اون نگاه خودمون رو بیان میکنیم. عرض میکنیم که ابتدا این سوال رو مطرح میکنیم، این استصحاب عدم الجعل در کلام مرحوم نراقی و در کلام مدرسه نجف و تلمیز محققشون مرحوم آقای تبریزی، مقصود از این استصحاب عدم الجعل چیست؟ دو تا احتماله. یک احتمال این است که مقصود استصحاب عدم ازلی است که در برخی از کلمات مدرسه نجف همی تعبیر آمده است، بدین معنا در ازل آنگاه، حالا از ضیق خناق اینجوری تعبیر کنیم، آنگاه که خدایی بود و لم یکن معه شیء، نه انسانی بود، نه شریعتی، نه نبوتی، هیچی نبود. ازل مثلا معناش اینجوری، بگیم در اون زمان هیچ حکمی از احکام تشریع نشده بود. استصاب عدم ازلی معناش این عدم الجهل، این یقین سابق. یقین داریم نماز جمعه در ازل وجوبش تشریع نشده بود، حالا در عصر غیبت که مثال ما. شک داریم آیا جعل شد وجوب نماز جمعه در استمرار شریعت یا جعل نشد. استصحاب کنیم عدم جعل رو، یک نگاه. استصحاب عدم الجعل یعنی استصحاب عدم ازلی که در بعضی از تعبیرات آقای خویی هم آمده است. احتمال دوم این است که مراد استصحاب عدم ازلی نیست، بلکه مراد عدم انشاء و عدم جعل احکام است در آغاز شریعت. به این بیان که گفته شود، از بعضی از روایات استفاده می کنیم، نه اون روایتی که آقای خویی ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعا عنه و مو اشکال شدی روز گفتیم، از بعضی از روایات استفاده می کنیم. به ما این که دستورات شریعت، همه دستوراتش سخته، مشکله، لذا سنت الهی این بوده است که در آغاز یک شریعت مردم رو مکلف نمی کرد به همه دستورات. روایتی در کافی شریف داریم ولا منفر می شد. همون روز اول مردم دست از اون عقیده قبلیتون بردارید، این عقیده را قبول کنید، نمازم بخونید، جهادم باشه، جنگم برید، کشته بشید، خمسم بدید، زکاتم بدید، همه مجموعه را اگر او آغاز برای مردم میگفتن منفر میشد، مردم توان تحمل نداشتن. لذا در آغاز شریعت احکام جعل شده بود تدریجا، در آغاز روز اول شریعت مردم یه وظیفه داشتن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط توحید، وظیفه دیگه نداشتن. کم کم یکی یکی وظایف برای مردم ابلاغ شد، لذا آغاز اول شریعت که احکام جعل نشده بود مبنای استصحاب عدم الجعل قرار میگیره. یعنی چنین گفته میشود در روز اولی که پیامبر بر کوه صفا ایستادند و به مردم گفتند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یقینا وجوب نماز جمعه جعل نشده. اینجوری بود. الان شک داریم آیا نماز جمعه وجوبش در عصر غیبت جعل شد یا نه. یقین سابق اون عدم اول شریعت، شک لاحق استصحاب کنیم عدم الجعل را. پس ببینید دو احتمال: آیا مقصود از این عدم الجعل عدم ازلی است یا نه عدم اول الشریعه است؟ باز هر دو بیان از کلمات آیه خویی استفاده میشه. اون قضا و شهادات چونه نگاه کنید تصریح به عدم ازلی دارن. بعضی جاها مثل بحث استصحاب شونه نگاه کنید میگن اول شریعت که حکمی نبوده است، یعنی معلوم میشه احتمال دومه، استصحاب عدم الجعل در اول شریعت. عرض میکنیم هر کدام از این دو احتمال که باشه استصحاب عدم الجعل جاری نیست. اما اگر احتمال اول باشه استصحاب عدم ازلی، در جای خودش به تفصیل ما بررسی خواهیم کرد قائل به جریان استصحاب عدم ازلی نیستی به وجوه مختلف. دو وجهشو اشاره میکنیم مختصر اینجا. ممکنه مثلا ببینید اگر در استصحاب عدم ازلی کسی به بعضی از وجود تردید کنه، مثلا بعضی از وجود شهید صدر دارن، ممکنه بگیم در استصحاب عدم جعل در اول شریعت اون مشکلات نمیاد. خب تفاوت میکنه دیگه. یعنی کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته باشه با اون دلیل به بعضی از ادله، ممکنه استصحاب عدم جعل اول شریعت رو بپذیره. بله ممکنه تفاوت بکنه طبق بعضی از وجوه. وجه اول دقت کنید، عدم الجعل در ازل که هیچ حکمی نبوده، یعنی زمانی که تصویر اینه دیگه، هیچ شریعتی نبوده، انسانی نبوده، اگر انسانی بوده است کل بهائم بوده است، هیچ وظیفه ای نداشته، لذا حکمی نداشته، جعل نبوده، جعل نشده، انشا نشده حکمی برای او، کل بهائم بوده. خوب دقت کنید، شما میخواید این عدم الجعل در ازل رو برای موجودی که کل بهائم بوده بیایید اثبات کنید، برای موجودی که مکلف است، ذو تکلیف است، امروز شریعت نازل شده، دستورات الهی رو داره، این تغایر در موضوعه، او موضوع غیر از این موضوعه. عدم الجعل نسبت به بهائم را نمیتونید شما در رابطه با انسان استمرارن ثابت کنی. ای اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر و ای قیاسه. لذا عدم الجعل در ازل بخواد امروز برای انسان استمرار داشته باشه، انسانی که دیگه کل بهائم نیست، مکلف به تکالیفه، این موضوع آخره، تغایر موضوع شده و استصحاب با تغایر موضوع اصلا جاری نیست. نه اصلا ادعایی نه. حالا ما تقریبا 6 یا 7 اشکال به استصحاب عدم ازلی داریم. حالا اشکال دوم رو بگیم بعد شاید شکل بگیره اون چه شما میخواید بگید، یعنی میخواید نفی کنید که اینجوری نیست که هیچ تکلیفی نداشتند. حالا اشکال دوم رو ببینید. اصلا عرض کردم حالا جای خودش ما بحث میکنیم، تحلیل میکنیم که آیا اصلا معنا دارد زمانی اصلا انسان بوده است و مکلف نبوده است، انسانی نبوده است یه چیزه، معنا نداره انسانی باشد و مکلف نباشه. حالا این اشکال دوم رو ببینید، اشکال لطیفی است. اشکال دوم این است که اصلا این تصویر که شما مطرح میکنید زمانی بوده است که ذات مقدس حق هیچ حکمی رو انشاء نکرده است. این درش اگه نگیم نفیه تردید جدی است. والوجه فی، ببینید، بلا شبه من جانب علم ذات مقدس حق که ذاتی او سعه و شمول داره، من جانب آخر عدلیه معتقدن غالب احکام در متعلقاتش مصلحت و مفسده است. فرض کنید هیچ انسانی نبوده است، کان الله ولم یکن معه شیئون، آیا علم ذات مقدس حق به اشیاء و مصالح و مفاسد در اشیاء مسیطر بوده است یا نبوده است؟ اگر سب کنی، اگر مسیطر بوده است، این شیء برای انسان مصلحت داره یا نداره، خدای رو میدونسته یا نه؟ خوب دقت کنی، شما باید اثبات کنید اون زمان جعلی نبوده است. یا از کجا؟ از کجا فهمیدی؟ عیب داره در لوح محفوظ. ما تموم کنیم، حالا آقای مظفری دایرة المعارف هم نوشته، تدریس خوبه، ما حرفم تموم کنیم بعد کاملا گوش میکنیم مطلب شما. ببینید از کجا معلوم ذات مقدس حق قبل از خلقت انسان ها در لوح محفوظ همه این احکام رو با مراتب خودش انشاء نکرده باشه؟ چه دلیل بر این عدم انشاء دارید شما؟ از کجا؟ جعلاییم که در بعضی از روایات آمده جعل شده، یعنی مجعول قرائن مختلف دارید. شما اول یقین سابقتون اثبات کنید که ما یقین داریم زمانی بود در ازل که هیچ حکمی انشاء نشده بود. یقین سابق اون اینه. اولی رو شما اثبات کنی، زمانی بود خدا عالم به مصالح و مفاسد اشیا بود، بله انسانی نبود، حکم فعلی براش نداشت، ولی ثابت کنید در اون زمان خدا انشایی نداشت، چنانچه علم خداوند ازلی است. آیا اراده خداوند اینجوری نیست؟ مشیت او اینجوری نیست؟ البته اراده هم صفت فعل داریم هم صفت زادی، که فلسفه خونده اشکال نکنه، بلدیم ارادت الخالق حب و رزال شوق و فالعقل و بمنعی قضا مفهومها یغایر الحکم بما هو الصلاح عند جل الحکما. اراده غیر از حکمه، ولی اون تو مرحله انشاء اراده باشه. شما ثابت کنید، اشکال دوم ما اینه، ثابت کنید عدم انشاء احکام رو در ازل اینو که ثابت کردید بعد بیاید استصحاب کنید عدمش رو در استمرار و در ابد. اصل این که عدم انشاء احکام در ازل مورد تردیده، لذا به نظر ما استصحاب عدم ازلی موضوع نداره. این اگر مقصود عدم ازلی باشه. حالا بفرمایید یکی یکی آقای مظفری بگه که عقدش تصحیح نشه. خب این لوح و قلم اینا مثاله، اینا هیچ کدوم شما ذات مقدسه علمش سب کنید علمش ازلیست یا نه. خب حالا عیبی نداره، اونا رو میفهمیم ما. اونجا مخلوقی نبود عالم بود بهش یا نبود؟ عزیز من عالم بود یا نبود بهش؟ شما بله، ولی ساعت مقدسه خیلی فرق داره با ما. حالا شما بگید ما حرف آقای مظفری رو کاملا فهمیدیم. عدم جعل فعلی نه، ببین حالت سابقش چیه؟ اصلا معنا نداره فعلی، اصلا لا محاله. نه جعلی عزیز من اصلا معنا نداره. ببین انشاء معلوم فعلا، حکم فعلی نبوده است. اگر بگید او میشه عدم المجعول با اون استصحاب دوم که یکی میشه، اون که دوتا نشد، که حکمی انشاء نشده بوده در ازل. عبارت های نراغی رو ببینید، عبارت های خویی رو ببینید. ما کاری با عالم اثبات نداریم دیگه. اصلا انشاء هم جعل، عدم الجعل یعنی انشایی از ناحیه ذات مقدس عدم نبوده است. اگه مقصود عدم ازلی باشه اینه، انشایی نبوده است در ازل. شما ثابت کنید انشایی در ازل نبوده. بله که آقای خویم قبول نداره، دیگرانم قبول ندارن، خیلی خوش. عزیز من حالا خب اقتضا قبل از انشاءه. خب پس دیگه انشاء ببینید، ما بخوایم بگیم آقایون میگن ببینید اقتضا شما ثابت کنید، ما نمیگیم حتما انشاءی بوده است، ما میگیم از کجا انشاءی نبوده است. اینو ثابت کنید شما از کجا انشاءی نبوده است، این رو ثابت کنید. از کجا انشایی نبوده است، این رو باید متیقن سابقتون اثبات کنید. از کجا در اون زمان انشایی نبوده است، این رو ثابت کنید. خیلی خوب، ادامه بحث برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.